السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاش انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تعجيل در فرج امام عصر روحي فدا سلامتي وجود مطهرشون، عرض تسلیت ایام به محضر مبارکشون، در شمار بهترین یاران، یاوران، شیعان پابرکابشون مقدر بشیم. بهره از نور بصیرت، ولایت، تبابت، نورانیت، وجاهت و شفاعت حضرت نصیب ما کنن. صلوات بعدی رو مهدوی عنایت بفرمی. هدیه نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا، ارواح مطهر شهدای کربلا، شهدای صدر اسلام تا کنون، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، سردار عزیزمون، سردار دلهامون، حاج قاسم عزیزمون و شهدای همراهشون، انشالله همشون در جنت الحسین هم نشینان و هم ترازان و هم درجه با امام حسین علیه السلام باشند. توفیق رهروی راهشون، پاسداری از آرمانشون، بهرمندی از وجاهت و شفاعتشون رو به هممون عنایت بکنن. صلوات بعدی رو اول فضلی عنایت کن. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی. پیامبر ما به امت بگو تنها راه، تنها روش و تنها منش من پیامبر دعوت به سمت خداست بر اساس بصیرت و این شیوه من و شیوه تمام پیروان حقیقی منه. اینه که انسان در این چند روزه گذرای دنیا به نور بصیرت برسه و بتونه نورافشانی بکنه. بصیرت و بصیرت افزایی ویژگی پیامبران الهی، ویژگی امامان، ویژگی مؤمنان حقیقیه و اصلا لازمه موفقیت و عاقبت به خیری انسان در مسیر بندگی برخورداری از نور بصیرت و لا غیر، راه دیگری ندارد. اگر انسان به نور بصیرت مسلح نشه، عقل او منور به نور خدا نشه، قلب او منور به نور خدا نشه، خواسته یا ناخواسته در این مسیر زندگی پای او در سزل زلالت انسان، دنیا، هوا و شیطان گیر خواهد کرد. با هیچ کسی هم تعارف نداره. بی بصیرتی پیامبرزادهی به نام قابیل رو به اول جنایتکار عالم و شریک در تمام جنایات قتل و خونریزی تا قیام قیامت تبدیل میکنه. بصیرت پیامبرزادهی به نام حابیل رو عاقبت به خیر میکنه، به فیض شهود و شهادت میرسونه. بی بصیرتی شخصیتی به نام سامری رو که شخصیت دوم بعد از حضرت موسی کلیم الله در امت موسوی، وقتی که دریای نیل باز میشه، شخص اول جبرائیل، حضرت موسی کلیم الله دنبال او، شخص سوم سامری است، به مقامی رسیده نور بصیرت و نور دل او اون موقع انقدر روشنه که جبرائیل، تمثل جبرائیل رو میبینه. من اثر رسول خاک برمیداره، از پای خاک پای جبرائیل اثری برمیداره. اما بی بصیرتی او، دنیا زدگی او، میل به منصب دنیا، قدرت دنیا، لذت دنیا رو به جایی میکشونه که از فقدان نبی خدا که 30 روز او میشه 40 روز استفاده میکنه، 70,000 نفر رو از خدا پرستی به گوساله پرستی میکشانه. یکی از ریزش ها و عاقبت و شری های عالم همین چهره سامری است. بی‌بصیرتی شخصیتی به نام قارون رو که پسر خاله حضرت موسی کلیم الله از اولین ایمان آورندگان، از نخستین مبلغان دین خداست، در روایتی داره آگاه ترین به تورات، به کتاب خدا، مفسر تورات، تلاوت کننده تورات، مبلغ دین خداست، یک قدیسه. در چهره قداست و روحانیت در امت موسوی به او نگاه میکنن، رابطه حسبی و نسبی داره، همخون حضرت موسی کلیم الله، اما میشه قارون. از وقتی که جذب دنیا و ثروت دنیا، ثروت زدگی حرام دنیا میشه، طمعها، زیاد خواهیها، ظاهربینیها، یعملون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. ویژگی دنیا پرستا همین ظاهر دنیا رو میبینه، از آخرت، ابدیت، بی نهایت، از افق خالدین فیها ابدا دچار غفلت و جهالت میشه، همه چیز رو در این چند روزه دنیا معنا میکنه. میشه قارونی که به نبی خدا تهمت زنای محسنه میزنه، به زعیم و رهبر الهی و امت تخریب میکنه، تهدید میکنه، تهمت میزنه تا بار خودش و دار و دستش رو ببنده. سردمدار مافیای اقتصادی میشه در امت موسوی، در اولین حکومت توحیدی که در عالم برقرار میشه، اموال زیادی رو تصاحب میکنه. و بعد وقتی حضرت موسی کلیم الله میگه این اموال برای بیت المال تو دست اندازی کردی، از مقام و موقعیتی که به تو داده شده در حکومت توحیدی کمال سوء استفاده رو کردی، دست اندازی کردی برای خودت و دار و دستای خود، سردمدار رانتخاری، انحصارگرایی، اختلاس، حزبگرایی، مافیای اقتصادی، که در هر حکومت دینی ما با یه چنین فتنه مواجهیم، با فتنه اقتصادی، طاغوت اقتصادی. باید بتوانیم پشت و کمر طاغوت اقتصادی رو با نور بصیرت بزنیم. این نور بصیرت ما رو به سایه ولایت، امامت، مهدویت و زعامت میاره. در همدلی بین امت با رهبر الهی و امت هست که باید کمر مافیای اقتصادی زده بشه. سامری رو دیشب اشاره کردیم داستانشو، او طاغوت اجتماعیه، طاغوت رسانه‌ایه، سردمدار فتنه های اجتماعیست. اما وقتی که یه عده‌ای سباقت قدم نشون میدن در راه رهبر الهی، استقامت نشون میدن، بصیرت نشون میدن، میبینی از این فتنه امت موسوی عبور میکنه. در فتنه اقتصادی قارون هم میبینی یه عده‌ای ثابت قدم پای رکاب رهبر الهی و امت میمونن با نور بصیرت، با استقامت، اینه که موفق میشن کمر مافیای اقتصادی رو هم بشکنن. و امداد الهی به خاطر این صبر و بصیرت و استقامت جامعه مؤمنان در معیت و اطاعت ولی خدا، این معجزات و امدادهای الهی رخ میده و قارون رو و تمام کلیدهای گنجینش رو زمین دهان باز میکنه، داخل میبره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها استقامت نشون دادن. طاغوت سیاسی که فرعون و هامانه، به خاطر استقامت ایمانی در محضر نبی خدا، ولی خدا موفق میشن همه اینها رو غرق میکنه خداوند. طاغوت رسانه‌ای و فتنه اجتماعی به سردمداری سامری رو عبور میکنن به خاطر اینکه ثبات قدم و بصیرت نشون میدن، بصیرت و استقامت. لا یحملها والعلم الا اهل البصر والصبر. دو عنصر بصیرت و استقامت در معیت نبی خدا، ولی خدا، رهبر الهی و امت. حالا شما این قارون رو در مقابل شخصیتی به نام حزقیل، مؤمن آل فرعون در نظر بگیرید. حزقیل در نقطه مقابل پسرخاله فرعونه، رابطه حسبی و نسبی با فرعون داره. بعد از فرعون و هامان سومین شخصیت آل فرعونه و امپراتوری که راه انداخته فرعون و فرعونیان، کلیددار تمام خزائن فرعونه. اما بهره‌ای از نور فطرت و نور بصیرت او رو عاقبت به خیر میکنه. وقتی که ساحران رو میاره به میدان نبی خدا و شکست میخوره فرعون، جلسه محاکمه تشکیل میده و حکم قتل حضرت موسی کلیم الله رو میده صادر میکنه. در سوره غافر 17 آیه به مؤمن آل فرعون پرداخته شده بدون اینکه نام حزقیل آورده بشه. میگه یه مرتبه اومد به میدان، نور فطرتش او رو به میدان کشون، گفت مگه این مرد چی میگه که شما دارید حکم قتلشو میدید؟ میگه بیایید خدایی رو بپرستید که او شما رو خلق کرده، رزق و روزیتون رو میده، هوادارتونه، ولی شماست، آورنده شما به دنیاست، بیرون برنده شما از دنیاست. خب نهایت قبول نمی کنید، رهاش بکنید بره، دعوتش بگید دعوتش رو قبول نمی کنید، ولی چی حکم قتلش رو صادر میکنه. یه مرتبه فرعون جا خورد، دید مورد اعتماد شخصیت سوم امپراتوریش داره از نبی خدا حضرت موسی کلیم الله دفاع میکنه، براشفت، غضب کرد. او کسی که انا ربکم الاعلا میگفت، خدا پنداری بهش دست داده بود. هر عصری و هر نسلی فرعون داره، شاخصش هم اینه که خداپنداری بهشون دست میده، انا ربکم الاعلا میگه. حالا یکم قالب ها عوض میشه، واژه ها عوض میشه. اون میگفت من خدای شما هستم، فرعون زمانه ما میگه من کت خدای شما هستم، شما رعیت منید، هر چی من میگم باید شما اجرا بکنید. و رسالت جامعه ایمانی در معیت نبی خدا و ولی خدا شکستن هیمنه و شوکت فرعون زمانه است. عین هادم و ابنیت شرک و نفاق، کجاست اون آقایی که بیاد بنیان های شرک و نفاق رو در هم بشکنه؟ ما در یه چنین افقی خودمون رو آماده بکنیم و بدونیم این کار شدنیه. با همدلی و همزبانی در سایه سار امامت، قرآن، اطرت، امامت، مهدویت و زعامت، این کار شدنیه، خیلی هم سریعتر از آنچه که موفق تصور ما، سریعتر از آنچه که در سریعترین حالت ما بتونیم تصورش رو بکنیم. اگر نور بصیرت بیاد، غبارها از جلوی چشمانمون کنار بره، خودمون رو در عرصه بصیرت و استقامت ایمانی در سایز آمد باور بکنیم، ما میتونیم این هیمنه و شوکت دشمنان خدا رو در هم بشکنیم. اگر میخواییم زمین ساز ظهور امام زمان ارواح نافدا باشیم، باید گام به گام جلوتر بریم دیگه. قرار زمان ظهور شوکت و هیمنه تمام دشمنان خدا از روی زمین کلن بساط کفر و نفاق جمع بشه، پرچم لا اله الا الله به اهتزاز در بیاد. انتظار فعال و سازنده که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می فرماید، یه انتظار داریم سوزنده، منفعل، فقط نشستم و گفتم خدا کند که بیایی، این انتظار به هیچ دردی نمیخوره. تمام نظام ابلیس برایش سوت و کف هم میزنه، میگه تو همین انتظار بمان تا قیام قیامت. ما یه انتظار سازنده و فعال داریم وسط میدان، دست به گریبان با دشمنان امام زمان. من زمینه رو میخوام آماده کنم این بساط جارو بشه، تومار شیاطین عالم از عالم برداشته بشه. خب اولین گامش اینه که از کشور خودمون بیرون کردیم، دستشون رو کوتاه کردیم. گام دوم، 40 سال یک گام محسوب شد، اون هیمنه و شوکت و نفوذشون رو توی جامعه ایمانی خودمون زدیم. در آغاز گام دوم انقلاب اینه که از منطقه اینها رو جارو بکنیم. مرحله بعد هم آرام نمیگیریم، میگیم خونبهای شهدای ما، آرمان ما، آرمان قرآن و اطرت و مهدویت ما اینه که بساط استکبار و فرعونیت شما از عالم جمع بشه. این افق آرمانی ماست. حالا گام به گام داریم میریم جلو. حالا که 35 تا موشک خوردید، عین الاسدتون به عین الجسد تبدیل شده، این چیزی نیست در مقابل آرمانی که ما داریم. ما تمام برجک و باروی فرعونیت شما رو طبق آرمان مهدویت میخواییم بیاریم پایین. تازه این آغاز ماجراست و آغاز راهه. این خون مبارک در جوش و خروش خواهد بود تا به اون آرمان قلبیش برسه و تحقق پیدا بکنه انشاءالله تعالی. جناب حزقیل جان فدای نبی خدا میشه، یه مرتبه میاد جلو، فرعون غضب میکنه، انا ربکم الاعلا میگفته، هیمنش رو داره، شخصیت سوم امپراتوریش داره در هم میشکنه. از نبی خدا گفت، غافل شد، محاکمه حزقیل مؤمن آل فرعون رو برقرار کرد، حکم داد قطعه قطعش بکنید همینجا سر، طوری که زجر بکشه. حزقیل پسرخانه فرعون، کلیددار خزائن فرعون، شخصیت سوم آل فرعون، به خاطر نور بصیرت عاقبت به خیر شد، به فیض شهود و شهادت رسید. امام صادق علیه السلام می‌فرماید از اون رجعتیونه که در شمار سرداران پابرکاب حضرت بقیت الله العظم مولای ما امام زمان، خداوند او رو میاره جانفشانی میکنه، یعنی نمره مهدی یاوری خودش رو پیشا پیش گرفته. خوشا به حالش. قارون پسر خاله موسی، حضرت موسی اینطوری دچار ریزش میشه، عاقبت به شر میشه. جناب حزقیل پسر خاله فرعون اینجوری عاقبت به خیر میشه. تماما رهاورد مقابل و تقابل بی بصیرتی با نور بصیرت. بیاییم برسیم صدر اسلام. دو شخصیت داریم، یکی سلمان یکی زبیر، هر دو به مقام منا اهل البیتی رسیدن. هر دو مثل امشبی حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت کرده بود احدی در تشییع جنازه یا شبانه من شرکت نکنه الا، حالا الا ربا چهار نفر او سبعه یا هفت نفر، نهایت هفت نفر. دو نفرشون یکی سلمان بوده یکی زبیر. سلمان با استقامت بر نور بصیرت به جایی میرسه، عاقبت به خیر میشه. در مدائن که شما اولین تجلی ولایت فقیه رو بخوای در جهان اسلام ردیابی بکنی، در ولایت جناب سلمان در مدائن 18 سال وقتی که ایران ساسانی، امپراتوری ایران ساسانی فتح شد، اون هم با فرماندهی سلمان نسبت در سپاه اسلام که دستور داشت از امیرالمؤمنین که در سپاه اسلام فرماندهی رو بپذیره، خواستن فرماندهی رو به سلمان بدن، از امیرالمومنین کسب تکلیف کرد. وقتی که فتح شد، اونم با جانفشانی سلمان، اونم با وساطت سلمان، با کمترین خونریزی ممکن، اومد سرداران سپاه ساسانی رو جمع کرد، گفت من میخوام با پرچم سفید اومد، گفت من همتبار خودتونم، میخوام چند کلام با شما صحبت بکنم. یه ساعتی با اینا صحبت کرد. من هم آتش پرست بودم اما الان با نور خدا هدایت شدم. اسلام اینه، اخلاقش اینه، مرامش اینه، پیامبرش اینه، قرآنش اینه، کتابش اینه. نور بصیرت رو تو دل فرماندهان سپاه ایران ساسانی روشن کرد. مؤمن حقیقی هم به بصیرت رسیده هم بصیرت افزایی میتونه بکنه. ادعو الالله علی بصیرته. این شد که اکثریت فرماندهان ایران ساسانی میدان رو خالی کردن. این که بعضی ها میگن آقا نمیدونم دریای خون را انداختن، همینطوری زن و مرد رو کشتن، اینا غرض دارن، اینا مرض دارن. با کمترین خونریزی ممکن به خاطر افتخار آفرینی و حماسه آفرینی سلمان که اول العیدی و الابصار، هم صاحب درایت و مدیریت بود هم صاحب بصیرت. همین ویژگی حاج قاسم عزیزمون که دیروز مقام معظم رهبریش تأکید کرد، شجاعت رو داشت، بصیرت رو داشت، مدیریت و درایت رو هم داشت، دل و جگر داشت، میزد به دل لشکر، بی کله کار نمیکرد، با درایت، با مدیریت، با تدبیر. مدیران ارشد جامعه دینی باید اول العیدی و الابصار باشن، باید صاحبان مدیریت و بصیرت باشن. در انتخابات مردم باید ما روشنگری بکنیم، مردم ما به کسانی رأی بدن اول العیدی و الابصار، هم توان مدیریت داشته باشه، هم نور بصیرت داشته باشه، عقلش منوره به نور خدا باشه، قلبش منوره به نور خدا باشه، دلبستگیش به ثروت دنیا، به منصب دنیا، به مقام دنیا او رو بیچاره نکرده باشه. خب کسی که میلیاردی خونهشو میفروشه، تمام قرض میگیره، از این حزب از اون گروه میلیارد در میلیارد خرج میکنه برای رسیدن به این منصب، عجب تو چقدر عاشق خدمتی، چقدر عاشق عملیات شهادت طلبانه ای. یک ثانیه غفلت بکنی روی اون صندلی نمایندگی که میشینی، حق الناس 85 میلیون نفر میاد برگردن، تو چقدر مشتاقی، تو داری خودتو میکشی. پس معلومه تو دل بستگی به این منصب دارید. خب بعدش نسبت به همه این پولایی که قرض کردی و کسایی که پول ازشون قرض کردی به همهشون باید باج بدی. خب معلومه تو به درد جامعه زمین ساز ظهور امام زمان نمیخوری. ملت ما بیاد به کسی که گرفتار نفسانیت و منیت و فرعونیت خودش رأی بده، کما اینکه رأی دادیم. اکثریت نمایندگان حاضر نمره قبولی در عرصه مدیریت و بصیرت نگرفتن، رفوزه شدن. 80 نماینده ما حاضر نشدن نامه تشکر از سردار رشید حاج قاسم سلیمانی رو بعد از پایان حکومت داعش امضا بکنن. نامه تشکر از شهدای مدافع حرم رو 80 نماینده حاضر. اینقدر کوردل باشی، اینقدر ناشکر باشی. خب ملت ما اگر از خون پاک شهید حاج قاسم سلیمانی غبار از جلوی چشمانش کنار رفته باشه، توی انتخابات باید نشون بده. بگه ما اول العیدی و الابصار میخواییم دیگه، کلا سرمون نمیره. نه این که بگیم طرف خیلی خوبه، مؤمنه، چهره نورانی داره، نماز اول وقتش ترک نمیشه، نماز جمعهش ترک نمیشه، خیلی مذهبی خوبه، متدین خوبه، بهش رأی بدیم. نه، اگر نورانیت عبادت رو هم داره، نور بصیرت رو، توان مدیریت داره یا نه. خب خیلی هم اینجوری گول خوردن دیگه، به کسانی رأی دادن که اینا رفتن توان مدیریت نداشتن، توان اینکه کلیت مجلس رو دست بگیرن نداشتن. حضرت آقا چند شاید یک ماه پیش در ابتدای درس خارج فقهشون یک حدیث عجیب و شگفتی رو باز کردن که پیامبر به ابوذر میفرماید ابوذر، من انقدر دوست دارم که هر چی که برای خودم میخوام از خدا برای تو هم میخوام. یه جا فرمودن راستگوتر از ابوذر نداریم، آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نیفکنده. البته بعد از مقام عصمت و بعد از مقام عصمت و طهارت، بعد از مقام حضرت زهرا و امیرالمومنین و امام حسن و امام، اون حسابش جداست، در میان غیر معصوم. اما ابوذر، من تو رو فردی ضعیف در درایت و مدیریت میبینم. آقا از ابوذر با بصیرت تر سراغ دارید؟ تو رو فردی ضعیف در مدیریت میبینم، حتی مدیریت دو نفر رو قبول نکن. خیلی ها داریم متدینن خوبه، اما این توان مدیریت نداره، به درد منصب و نمایندگی و وزارت و این که در شمار دولت مردان مدیران عرشه جامعه دینی، اونم جامعه زمین ساز ظهور، دست به گریبان با تمام شرک و نفاق در عالم، این درد نمیخوره. از اون طرف کسانی داریم توان مدیریت خوبی داره، درایت و تدبیر خوبی داره، تونسته یه سازمان رو مدیریت بکنه، اما وقتی باید محک بزنی نور بصیرت داره یا نه، رفت روی اون صندلی نشست نورش الفرار میکنه یا نه، یه چهار تا رشوه حرام بهش پیشنهاد شد، نور دلش، نور قلبش، نور عقلش خاموش میشه، کوردل میشه یا نه، که اکثریت نمایندگان ما کوردل شدن و حداقل کم بصیرت شدن وقتی که روی اون صندلی نشستن. حالا دولت مردان و وزرا و اینها اونا جای خودشون. اول العیدی و الابصار میخوایم در نهایت توان مدیریت، در نهایت بصیرت، هم بصیرت هم مدیریت. ابوذر رو میگه بر دو نفر مدیر قبول نکنی یا هلاک میشی. بصیرت داری، نور بصیرت داری، اما توان مدیریت نداری. خیلی ها توان مدیریت داشتن، بصیرت نداشتن، دشمن تونست اونا رو گول بزن. هنوز چند تاشون رو داریم که هنوز روشون میشه، میگه ما بهتر است بعد از ریختن خونه حاج قاسم، ما که توان مقابله با آمریکا رو نداریم، همون بر طبل مذاکره و سازش و به هر حال اینها به کوبیم و پی با همین دست فرمون جلو بریم خیلی بهتره. چقدر انسان بی حیا بشه آخه، در مود در مقابل این موج بصیرت و بیداری روت میشه این حرفا بزنه. خب اینو ملت نتونه از اریکه نمایندگی مجلس پایین بکشه، هنوز باورش نشده ما میتونیم فرعون انا ربکم الاعلی میزنه، میگه من کت خدای عالم شما رعیتید، اینو بکشید پایین، چه دردی میخوره؟ ما در افق دعای عهد نماینده مجلس میخواییم، هم عهد با امام زمان نماینده و دولت مرد و مدیران ارشد میخواییم و در نهایت مدیریت و بصیرت باشه. افق دعای عهد اگر توفیق شد فردا صبح که مجلس آخرمون هست در دعای ندبه عرض میکنم در افق دعای عهد مدیران ارشد بخوان تعیین بشن چه ویژگی هایی باید داشته باشن. بریم یه بار دعای عهد دعای ندبه رو همراه میشیم، یه مرتبه میبینیم آقا سال به سال میگذره، ماه به ماه میگذره، یه توسل قلبی به ساعت امام زمان نداره، یه یا صاحب از زمان بر زبانش جاری نمیشه، یه دعای عهد حدیث هم عهدی با صاحب اصلی کار که امام زمان ارواح و نافداست نداره، بعدش میخواد در دولت مثلا زمین ساز ظهور به درد بخوره، به درد امام زمان بخوره، به درد قرآن، فقط به درد جیب خودش و دارو دستش میخوره. به این حد از بصیرت و تیزبینی رو امت لحظه به لحظه باید، انقدر باید بصیرت در ما افزایش پیدا بکنه. کاندیدایی که خواستی رأی بدی باید حجت داشته باشی بین خودت و خدای خودت که توی این 4 سالی که نمایندگی میکنه کوردل نشه، بی بصیرت نشه، هم توان مدیریت داشته باشه هم نور بصیرت داشته باشه. یعنی انقدر تیزبین باشی که ببینی 4 سال آینده این چه کار است. رئیس جمهوری که میاد همینطوری داره شعارهای تبلیغاتی میده، باید انقدر نور بصیرت در قلب مردم، عقل مردم، ظاهر بین نباشن، یعملون ظاهرا من الحیات دنیا، با 4 تا آمار ظاهری و دروغ ظاهری بتونن مردم رو فریب بدن. نور بصیرت باید بفهمی، نگاه به کلامش میکنی، مرامش میکنی، بفهمی این تو چه حدی از نور بصیرت برخورد. این 4 سال آیا نور بصیرت تو قلبش ثابت میمونه یا نه؟ جناب سلمان شخصیتی بود که 18 سال تمام از جانب امیرالمؤمنین خلیفه دوم حکم فرمان روایی ایران ساسانی رو که برید مطالعه بکنید در تاریخ ایران ساسانی، اون موقع شامل 50 کشور کنونی جهانه، اون موقع 150 میلیون جمعیت داشته امپراتوری ایران ساسانی، اولین ولایت فقیه رو و چهره پاک ولی فقیه رو در چهره و سیمای سلمان بالاتر از ابوذر رتبه ایمانش، هم بصیرت داره هم توان مدیریت داره، به نامش میزنن، میاد محضر امیرالمومنین پیام میده حکمان چه تو فرمایی، آقا قبول بکنم یا نه؟ حضرت میفرماین قبول کن. به فرمان امیرالمومنین قبول میکنه. روزی که مردم مدائن منتظرن با یک شکوه و هیمنه و جبروتی فرمان روای جدید ایران ساسانی بیاد، ایرانی که دیگه حالا داره مسلمان میشه و اسلام وارد شده، منتظرن همینطور سلمان یک تنه سوار مرکبش میاد، احدی تحویلش نمیگیره، انقدر ساده، انقدر خازه خاشه میاد وارد میشه، هیچی از نگاهش نمیکنه، بعد از افراد دیگری که میان و اینا سراغ میگیرن، احوال میگیرن، عاقبت همین آقایی که بود که اومد رد شد رفت، میان ازش خواهش میکنن بیا در کاخ سفیدی که انوشیروان برپا کرده در مدائن، که میگن یک قلم از تشریفات این کاخ یک فرش مدور 500 متری بوده با تارهای طلا و پودهای نقره، تار و پودش از طلا و نقره بوده، این یک قلم تشریفاتش بوده، یک قلم تشریفاتش اسبی بوده، مجسمه اسبی ورودی این کاخ بوده، سراسر طلا، از شمش طلا این مجسمه اسب ساخته شده بود. ایشون میگه که یک حجره محقری در بازار مدائن بنده اجاره میکنم، چون که میخوام از راه زنبیل بافی و حصیر بافی امرار معاش بکنم، همونجا هم میشه مقر فرماندهی من. یه حجره رو، این افق رو ما مدیر در این افق میخواییم، از دنیا و تشریفات و تجملات دل کنده باشه، به نور بصیرت رسیده باشه. کار سختی نیست اگر خودمون نور بصیرت داشته باشیم، ذره بین بذاریم با این الگوها. خیلی ها باید همینطوری قربال بشن. اون کسی که میاد جشن تولدش رو تو کاخ سعدآباد با تجملات و تشریفات میگیره، به درد دولت زمین ساز ظهور نمیخوره، مردم با بصیرت باید پرتش کنن کنار. آقا با زن میره، با حکومت وقت براش ماهیانه قرار میده، هر ماه یک پول کلانی از حکومت وقت از مدینه از خلیفه دوم براش فرستاده میشه، اینو همون روز بین فقرا و مستمندان تقسیم میکنه، یه مقدارش رو برمیداره که پشتوانه این به هر حال کسب و کار حلال و طیب و طاهرش بشه. یه جایی میرسه که خلیفه دوم یک نامه عتاب‌آمیز مینویسه برای سلمان، میگه سلمان من شنیدم که تو رفتی یه حجره اجاره کردی، یه حجره محقر ساده، اونم اجاره، که این در شأن خلیفه‌ای که ما منصوب کردیم، فرمان روایی که ما منصوب کردیم نیست. پاشو برو توی کاخت سفید مدائن، برو اونجا حکومت کن. نامش توی تاریخ هست و سلمان نوشته برای خلیفه دوم، نوشته که من با رضایت تو و دستور تو و تحت ولایت تو نیومدم که از تو دستور بگیرم و به شیوه تو عمل بکنم، من با رضایت مولام امیرالمؤمنین اومدم و این شیوه مورد رضایت امیرالمؤمنینه. ما مدیرانی میخوایم، دولت مردانی میخوایم، نمایندگانی میخوایم که سر و سری داشته باشن با این فضا بهره ای از شجاعت علوی، از درایت علوی، از مدیریت علوی، از بصیرت علوی، از ساده زیستی علوی، از زهد علوی، از دنیا گریزی علوی، از تجمل ستیزی علوی بهره ای داشته باشن. نه اون کسی که وزیری که لوستره، یه لوستره خانش 90 میلیون تومنه. خب اینا رو ما بیشه چشم خودم دیگه نباید این ملت فریب بخوره. ملتی که حزینه بصیرت شده خونه پاک حاج قاسم سلیمانی، دیگه فریب عوام فریبی و ظاهر فریبی این افراد رو نباید بخوره. سلمان 18 سال نهایت درایت، مدیریت، بصیرت، حکومت میکنه، اولین ولی فقیه منصوب آستان ولایت و امامت میشه. وقتی خبر میرسه به امیرالمومنین که سلمان فوت کرده، امیرالمومنین به همراه امام حسن، امام حسین با کرامت تیول از خودشون رو میرسونن، خم میشه امیرالمومنین، بوسه میزنه بر پیشانی سلمان، یه علمدار با وسیرت و با درایت رو از دست داده، با دست خودش به خاک میسپاره، در فراغ او عشق میریزه، نماز رو خود امیرالمؤمنین بر او میخوانه. خدا کند که ما بتونیم مدائن قبر مطهر حضرت سلمان رو احیا بکنیم. توی زیارت ها و عتبات عالیات که میریم یه زیارت دوره هم داشته باشیم، زیارت قبر سلمان، این ولی فقیه با درایت، با مدیریت، با وسیرت امیرالمؤمنین. حق داره بر ما ایرانی ها. بعد از اون امیرالمؤمنین حذیفه ابن یمان رو، حذیفه میگن یمان میخوره، او هم یک فقیه با بصیرت، از امیرالمومنین کسب تکلیف میکنه، ولایت بخشی میکنن، اجازه میدن. بعد حذیفه ابن یمان هم در این مسیر طبق سیاست علوی، اما بعد از اون دیگه حاکمان دیگه نگاه میکنه از این عرصه نور بصیرت، اتکای به نور ولایت و امامت فاصله میگیرن. آجونم بی بصیرتی کاری میکنه که ولی امر تنها میمونه. در آوردگاه صفین یه مرتبه خبر دادن که عمار به شهادت رسید، همه شنیده بودن که یقتلوه فأتم باقیه، گروه ستمکار عمار را میکشه. عمار یه علمدار با بصیرت و بصیرت افزاز که حتی شهادتش بصیرت افزایی کرد. خیلی ها که فریب خورده بودن خیال میکردن معاویه حقه، هزاران نفری که رفته بوده، هزاران نفر با شهادت عمار از سپاه معاویه کنار کشیدن. خون مؤمنان با بصیرت، بصیرت افزایی میکنه، غبارها رو کنار میبره. اراده ها خیلی ثابت قدم تر شد، تا جایی که پسر امرؤاس اومد در گوش امرؤاس، امرؤاس داشت با معاویه راه میرفت، اومد در گوش امرؤاس گفت که معلوم شد ما گروه ستمگر و ناحقیم، من دارم از سپاه معاویه بیرون میرم. پسر امرؤاس نور بصیرتش، چشم دلش نور پیدا کرده، قوت بینایی پیدا کرده، خون مثل عماری بصیرت افزایی کرده. عمرو از در گوش معاویه گفت چه خاکی بر سر بکنیم، هزار در هزار دارن از سپاه جدا میشن، چون که همه شنیدن پیامبر فرموده یقتلوا فأتم باقیه، عمار به دست سپاه ما کشته شد، ثابت شد از دید رسول خدا ما گروه ستمگر و طغیانگریم، ما ناحقیم. علی ابن ابی طالب حقه. اینجا خود امراض کم آورده، معاویه شده، معاویه ای که امام علی علیه السلام فرمود شیطان مجسم، اینجا امرؤاس رو درس داده. برگشت که نگاهی کرد گفت صدق الله و صدق رسوله، خدا راست گفته، رسولش هم راست میگه. یقتلهو فاتم باقیه، گروه ستمگر او رو میکشه. اما کی گفته ما کشتیم؟ چشای امرؤاس با تمام خباستش و کیاستش چهار تا شد، گفت بابا به دست یکی از فرماندهان سپاه ما کشته شده، همه دیدن. گفت باشه، اما برید هو بندازید به جارچی ها، تبلیغاتچی ها، بگید که قاتل اصلی عمار اون کسیه که عمار رو دعوت به میدان جنگ کرده. چرا علی ابن ابی طالب رفته یه پیر مرد 94 ساله رو 92 ساله رو دعوت کرده به میدان جهاد و میدان جنگ؟ قاتل اصلیش علی ابن ابی طالبه. امروز گفت گرفتم قربون دستت، فهمیدم باید چه کار بکن. امروز از شیطان مجسم درس گرفت، اومد همینطوری هو انداختن. قاتل عمار علی ابن ابی طالب، چون او دعوت کرده. آقا باور میکنی خون عمار باعث شد که هزاران نفر از سپاه معاویه جدا بشن؟ خیلیشون رفتن سر خونه زنده، گفتن لااقل ما دیگه تو جنگ با امام حق و سپاه حق شرکت نمیکنی. اما همین ام صده ها نفر در سپاه علی ابن ابی طالب رو دچار سستی و تردید کرد. یا لال عجب، اینکه رهبر عزیز سر از جانم میگه به هیچ حدی از بصیرت اکتفا نکنی. دشمن نقشه داره، شبانه‌روزی داره، نقشه تمام نقشش اینه که امت رو از آستان رهبری الهی امت جدا بکنه. اینجا نور بصیرت باید به فریاد برسه. شخصیتی مثل عبدالله ابن مسعود مفسر قرآن کم آورده، با 100 نفر گردان تحت امرش اومده محضر امام علی علیه السلام، میگه در حقانیت توی علی ابن ابی طالب در مقابل معاویه من دچار شک و تردید شدم. امام علی گفت ابن مسعود تو هم؟ گفت آری. این تردید برای خودته یا این 100 نفری هم که تحت امرت هستن؟ گفت خودم و تمام این 100 نفر. امام علی علیه السلام از روی کرامت که مثل ابن مسعودی مرتد نشه، فرمود سری یک مأموریتی داد، گفت خودت و گروه 100 نفری تحت امرت برید برای پاسبانی از فلان مرز. اما ابن مسعود توی راه مرتب از خودت بپرس اگر قرار باشد علی ابن ابی طالب قاتل عمار باشد، پس العیاذ بالله شخص رسول خدا هم قاتل حمزه سید الشهدا است، به جرم این که حمزه سید و شهده رو دعوت کرده به میدان جهاد در راه خدا. خود امام حق اومد بصیرت افزایی بکنه، یک تنه همه کم آورده بودن. تا اینو مالک اشتر شنید گفت سریع به فرماندهان سپاه گفت سریعا پخش بکنید، بصیرت افزایی بکنید. همه داشت باورشون میشد قاتل عمار علی ابن ابی طالب. امان از بی بصیرتی، امان از کمی نور عقل، امان از ظاهر بینی که گول عوام فریبی کافران و منافقان رو بخوره. امام علی علیه السلام اونجا فرمود این معاویه شیطان مجسمه. ان الشیاطین لا یوهون الا اولیاءهم، ولی و شیطان، شخص ابلیس داره الهام میکنه روی قلبش و ذهنش چجور امام حق رو بزنه، چجور امت رو از ساعت ولایت و امامت جدا کنه، به زلالت و هلاکت دنیا و آخرت بیاندازه. اونجا بود که فرمودن لا یحملها والعلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. پای این علم ولایت و امامت کسی ثابت قدم نمیمونه مگر اینکه اهل بصیرت باشد، اهل استقامت باشد، اهل علم و آگاهی به موضع حق باشه، بتونه با نور بصیرتش و استقامتش حق رو از باطل تشخیص بده. بصیرت اون نور خداست، اون نورافکنی که تو قلب ما، عقل ما روشن میشه. اون موقعی که دستگاه ابلیس و شیاطین دارن ظلمت افکنی میکنن، غبارآلود میکنن فضا رو، بتونه بفهمه، مهشکن باشه، چراغ مهشکن باشه. این میشه نور، این میشه بصیرت، نور دل، نور عقل. فریب ظاهر رو نخوره. هر آن چه میکشیم از ظاهر بینی ها و فریب خوردن عوام فریبانه که اومدن بر گرده ملت حاکم شدن، بر گرده جهان حاکم شدن. او در یک مقطعی کافران، این در یک مقطعی منافقان. ان الله جامع الکافرین و المنافقین فی اسفل درک من الجحیم. اون که عاقبت آخرتیشونه. خداوند منافقان رو با کافران در یک جا جمع میکنه، به اسفل و سافلین جهنم میبره. اما امت توی جامعه سمین ساز ظهور باید انقدر قوت بصیرت داشته باشه فریب منافقان رو نخوره، فریب عوام فریبی منافقان رو نخوره. امتحان بصیرتمون رو و استقامتمون رو در آستان ولایت و امامت رفقا در عصر غیبت نسبت به مقام زعامت باید پس بدیم. به تعبیر حاج قاسم عزیزمون که همینجا پیش از سخنرانی تلویزیون داشت پخش میکرد، این تیکه رو حتما پیدا کنید، صدها بار گوش بدید، پخش بکنید از زبان این شهیدی که الان محبوب دلها شده. میفرماید والله سه مرتبه قسام جلاله یاد میکنه، والله 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 عاقبت به خیری ما در عصر غیبت جز اطاعت و معیت محض با ولی امر با این رهبر فرزانه و نورانی نشدنیه. کسی عاقبت به خیری بخواد در اطاعت و معیت قدر شناس یه چنین رهبر نورانی نباشه. اصلا عزیزان دلم، خواهرانم، برادرانم، مقام ولایت فقیه مقام تناسب نوری با ساحت ولایت و امامت از سنخ نوره. کما اینکه حاجموی ما حاج حسین ایدری کاشانی که کتاب سیری در افاق رو دارن در احوالات آیت الله العظمى بهاءالدینی نوشتن، اونجا نقل میکنن، نقل این داستان هم براشون خیلی گران تمام شد، بعد تهدیدشون کردن، تخریبشون کردن، حتی سوء قصد کردن به جانشون منافقان داخلی. اونجا میگه که وقتی که قائله قائم مقامی رهبری پیش اومد و حضرت امام به این نتیجه قطعی رسیدن که اون قائم مقامی که انتخاب شده برای رهبری شاید یه سطحی از تدین رو داشته باشه، اما اون نور بصیرت لازم و تیزبینی لازم و که فریب دشمنان و فریب مستکبران عالم رو نخوره نداره، اون مدیریت لازم رو نداره، مدیریت و بصیرت لازم رو نداره و او رو عزل کردن، فریب منافقین رو خورده، فریب نهضت آزادی رو خورده، فریب مستکبران رو خورده، کما اینکه بعد از اینم که عزل شد، شد بوق رادیو اسرائیل بیت او که مقام معظم رهبری اومدن قوم، خیلی از علمای قوم جمع شدن زمان حیات قائم مقام سابق، گفتن که آقا بیایید آشتی بکنیم، شما بیایید یه دیداری دلجویی بکنید. مقام معظم رهبری فرمودن چجوری از رهبر الهی امت میخوایید برای کسی که شده بوق رادیو اسرائیل، بوق رادیو آمریکا؟ من چنین اجازه ای ندارم در مقام زعامت و رهبری امت که بیام برم دلجویی بکنم. مثلا مگر یه خصومت شخصی بوده بین ما؟ اونجا حجموی ما می نویسه که ما خیلی نگران شدیم وقتی که عزل قائم مقام رهبری، خیلی نگران شدیم که اگر حضرت امام از دنیا برم چه جانشینی خواهند داشت. می گه خیلی سراسیمه با تعدادی از علمای قوم رفتیم محضر طلای لزما بهادینی، گفتیم آقا ما خیلی نگرانیم، می دیدیم ایشون خیلی آرامه، اونایی که پرده ها کنار رفته با نور بصیرت می بینن، این مهشکنشون، این نورافکنشون می تونه 10 سال دیگر رو ببینه، 40 سال دیگر رو ببینه. می فرمودن از همون ابتدا هم نور ولایت فقیه رو در پیشانی ایشون نمی دیدیم. میگه اصرار کردیم شما نور ولایت فقیه رو در پیشانی کی می بینی؟ آه ولایت فقیه از جنس نوره، نور قرآن، نور اطرت، نور امامت، نور مهدوی، اصلا خبرگان، دیدبان قرآن و اطرت این نور رو کشف بکنه، ببینه چه کسی حد عالی ترین حد تناسب نوری با ساحت نور ولایت و امامت رو داره. می فرمودن ما نور ولایت فقیه رو جز در پیشانی سید علی خامنه ای نمی بینیم. الله مصطفی وقتی که چند روز پیش از انفجار حزب جمهوری با همکاری منافقین داخلی که بعضیشون هم اون موقع مسئولیت داشتن در دولت، مقام معظم رهبری رو در حسینی ارشاد در حقیقت در اون ضبطی که گذاشتن جلوی میز بمب کار گذاشته بودن و ایشون رو ترور کردن، ایشون خب تمام پزشکان و معالجشون میگن که یه شرایطی پیش اومد ما دیگه ناامید شدیم، گفتیم ایشون از دنیا رفت. فشار ایشون رسیده بوده به 4، تمام، از 6 میاد پایین تر دیگه خط فوته، رسید به 4 و اعلام شد تمام، خط قلبی صاف شد. یه مرتبه با کمال شگفتی دیدم داره برمیگرده، داره انحنا پیدا میکنه این خط قلبی، و ایشون برگشت. بعد که براشون گفتن، ایشون میفرماید که من سریعا رفتم محضر حضرت امام، در اولین فرصتی که تونستم از بستر بلند بشم گفتم آجان ما کامل رفتیم، تمام پزشکا گواهی میدن ما رفتیم اون عالم و برگشتیم، احساس میکنم برای یک رسالت و مأموریت ویژه منو برگردوندن، احساس میکنم رفتم اونجا، اصرار کردم رب برجعون لعلی اعمل و صالحا، که هممون وقتی میریم این التماسو داریم، ما رو برگردون شاید با نور خدا، با نور بصیرت بتونیم یه عمل صالح خالصانه تری انجام بدیم. من احساس میکنم رفتم، اصرار کردم، التماس کردم، گفتن یه فرصت دیگه بهت میدیم، اما برای یه مأموریت و رسالت عظیم منو برگردوندن. به حضرت امامم تایید کردن، اما اون موقع نه رهبری و نه حضرت امام نمیدونستن برای چه رسالت عظیمی انتخاب شده این راد مرد الهی. به خدا قسم شاکر نباشیم جز کفران کننده ترین مردم عالمیم. نهایت درجه مدیریت، درایت و تدبیر و نهایت درجه نور و سیرت او، از شاکر باشیم، از این مسیر جدا نشیم عزیزان دلم. سخنم تمام. رفقا برای این که ما به این حد از بصیرت برسیم، بتونیم جلسه ای داشته باشیم در این افق معارفی، در این افق پر پرواز پیدا بکنیم، کم هزینه نشده، کم هزینه ندادیم. در جلوی چشمان ما که فرزندان معنوی حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهری توی کوچه های بنی هاشم مادرمون رو سیلی زدن، مادرمون رو برای اینکه نور بصیرت ما خاموش نشه، روشن بشه، به مسلخ بین در و دیوار آتشین کشوندن. سینه میخ ذوب شده یه در بر سینه مادرمون حضرت زهرای مرضیه نشوندن، که فریب ظاهر فریبان و عوام فریبان رو نخوری، منافقان نشن خلفا و مدیران ارشد جامعه. اینه که فاطمیه خط مقدم ماست عزیزان دلم، خط مقدم بصیرت ما و بصیرت افزایی ماست. تو کوچه های بنی هاشم در حالی که دست خونه از سینه مبارکش خون میچکه، یه مرتبه ببینن داره میدوه دنبال امام مظلوم و بیار و یاورش که 40 نفر دستشو بستن دارن کشان میبرن، هی صدا میزنه روحی لروحی کل فدا یا ابل حسن، روح من فدای روح تو یا ابل حسن، نفسی لنفس کل بقا، جان من فدای جان تو، ان کنت فی خیر کنت معک، در خوشی باشی، و این کنت فی شر کنت معک، در ناخوشی باشی، لحظه ای از تو جدا نمیشه، در معیت تو هم. در اصل غیبت ما این عمره قبولی رو در آستان زعامت باید بگیریم، معیت و اطاعت. تمام حکومت داعش رو جمع کرد، بالاترین افتخار و حماسه رو در عالم آفرید، بعد نامه نوشت، نوشت من در مقام کوچکترین سرباز ولایت و زعامت این کار را انجام دادم. فرمود روی قبرم بنویسید سرباز قاسم سلیمانی، یعنی سرباز ولایت و زعامت. مردم دلداده ما و سردار دلها باید این پیام و آرمان را عملیاتی کنند در بالاترین سطح. هممون باید بشیم یک حاج قاسم سلیمانی به خدا قسم. یه استعداد رو خدا در همه ما قرار داده، راه و معادلش رو هم به ما آموخت، ذوب در ولایت و امامت و مهدویت، اونم در سایه سار زعامت ولا غیر. مثل امشبی امام علی علیه السلام به حسنین، امام حسن و امام حسین دستور دادن بری سلمان رو خبر کنید. یعنی میشه ما هم انقدر محرم اسرار بشیم توی بزنگاه‌های قرآن و عطرت و ولایت و مهدویت، یه پیکی بفرستن ما رو هم دعوت بکنن، بگن بیا امامت صدا زده، امامت به تو امیدواره. سلمان میگه مشغول نماز شب بودم، دیدم در خانه به صدا در اومد، در رو باز کردم، دیدم آزادگان من دارن همینطور اشک میریزن، آستین به دهان گرفتن که صدای گریه و اندوهشون رو در فراق مادر کسی نشنوه. یه مرتبه زدادن سلمان بیا برای تشییع جنازه غریبانه و شبانه مادر ما فاطمه، میگه دلم ریخت، میگه راهی شدم، تشییع جنازه شبانه آغاز شد. امام علی علیه السلام گویا به شونه سلمان تکیه دادن، سلمان حضرت رو هوادار سلمان، محافظ سلمان، گویا تمام رمق زانوان مولامون امیر المومنین رفته. ابن الحسن کمک کن جد متحرت را، بیرون به برز خانه تابوت مادرت را. سردار بدر و خیبر دیگر ز پاپ داده، دستی به دوش سلمان دستی به سر نهاده. تشییع جنازه شبانه و غریبانه آغاز شد. سلمان گزارش میده، راوی داستانه، میگه از خانه تا کنار قبر آماده ای که رسیدیم، از اینجا از این گزارش سلمان معلوم میشه اول مظلوم عالم مولامون امیرالمومنین یک تنه آمده این قبر رو حفر کرده پیشا پیش تا وصیت مادرمون فاطمه روی زمین نمانه. اینکه گونه ای تشییع و تدفین بشه که احدی متوجه نشه، چه آمده بر قلب مطهر مولا اون موقعی که یک تنه صاحب عزاز خودش باید قبر رو یک تنه بکنه و حفر بکنه. میگه رسیدیم کنار قبر آماده ای، اشاره کردن تابوت رو بر زمین بگذاره، تابوت رو بر زمین گذاشتن. میگه اشاره کردم سلمان وارد شو قبر رو آماده کن. میگه وارد شدم، داشتم این سنگریزه ها و خار و خاشاک رو برمی داشتم قبر رو آماده کنم، یه مرتبه دیدم نوای یتیمان فاطمه عوض شد. یا صاحب از زمان نظری به مجلس ما. میگه اونهایی که یتیمان فاطمه، حسنین و زینبین که حاضر بودن، در طول تشییع هی صدا می زدن وا اماه وا اماه، خدا مادرم را کجا می برد؟ یه مرتبه نواشون عوض شده، صدا می زدن یا ابتا وا ابتا وا ابتا. میگه سر از قبل بیرون آوردم، دیدم مولایم امیر المؤمنین پهلوان بدر و احد و خیبر بیهوش کنار تابوت حضرت زهرا روی زمین افتاد. وقتی به هوش آمدن یه دگاهی کردن طرف روزه زد، نبی صدا زدن قل صبری فی زبیتی که یا رسول الله، کاسه صبر علی لبریز شده یا رسول الله در فراغ دختر شما. چجور بی وسیرتی ها امام رو بی یار و بی آور و مظلوم و غریب میکنه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، از تشییع جنازه حضرت مادر دلهاتون رو ببرم تشییع جنازه پیکر قطعه قطعه بی سر. السلام علی من دفنه اهل القرى، سلام بر اون آقایی که یه چهار تا بیابانگرد آمدن بدن مظهر او رو تشییع و تدفین کنن. امام سجاد با کرامت تیل از به دستور پروردگار خودش رو رساند. وقتی که بنی اسد حیران شده بودن، سرگردان شده بودن، بدنهای قطعه قطعه بی سر زیر سم اسبها له شده، هیچ کدامشون قابل تشخیص نیست هویتشون، یکی یکی بدنها رو معرفی کردن، ترتیب دفن شهدای کربلا. عزیزان دلم، خواهرانم، برادرانم، با نظر شامخ ولایت امام سجاد بوده، یعنی اینکه قبر علمدار ساقی عطاشا کربلا حضرت ابوالفضل العباسی بر کرانه علقمه دفن بشه، یه طوری طراحی بشه که هر زائری ده وارد کربلا میشه چشمش به این علمدار با بصیرت ابی عبدالله روشن بشه، پیام این باشه که امام زمانتون به علمداران ابوالفضلی نیاز داره. اینو نظر شامخ ولایت امام سجاد بوده که بدن اربن اربای حضرت علی اکبر پایین پای ابی عبدالله دفن بشه، بقیه شهدا پایین پای حضرت علی اکبر دفن بشن، همت و شهدا همه روی حساب و کتاب بوده، آثار و اسراری داره. دیدن همه بدنها رو که دستور دفن داد، حالا کنار یک بدن این نشسته، این بدن با خاک یکسانه، سر در بدن نداره، استخوان‌های سینه در هم شکسته، با خاک یکسان شده. میگه 10 نفر اومدن پیش عمر صد، گفتن عمر صد سر تا پای ما رو باید طلا بگیری. گفت مگه شما چه کار خاصی کردید؟ گفت ما اونایی بودیم که رفتیم اسبامون رو مخصوص نعل تازه زدیم فقط برای پیکر ابی عبدالله، برای پیکر بیسر ابی عبدالله. هی میرفتیم برمیگشتیم میگفتیم نشد، با خاک یکسان نشد، استخوان‌ها در هم شکسته نشد. وقتی راضی شدیم که این بدن رو له کردیم، با خاک یکسان کردیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. دیدن امام سجاد نشست کنار این بدن قطعت، دیگه از اربن اربا کارش گذشته، از ذره ذره شدن و ریز ریز شدن کارش گذشته، له شده، با خاک یکسان شده. دیدن امام سجاد خیلی تلاش دارن این بدن رو یه جوری بردارن، به بغل بگیرن، به آغوش بگیرن. خواستم از خاک و خون بردارم از آقای من، مولای من، اما انشالله کنار گودی قتلگاه حواله زیارت کربلا تو اونم به صورت خانوادگی، به صورت هیئتی بگیری. یا خواستم از خاک و خون بردارمت اما نشد، خواستم بر دامنم بگذارمت اما نشد، دست بردم زیر جسم پاره اما ریختی ریختی ریختی. خواستم بر بوریا بگذارمت اما نشد، این تن صد پاره را هم یاری یک بوسه نیست، خواستم بی بوسه هم بگذارمت اما نشد. یه لحظه ای اومد دیدن امام سجاد خم شد، این لبها رو چسبان به حنجره پاره ابی عبدالله. فوضع خده علا نهره، ای برگش، ای گونه صورت رو چسبان به حنجره پاره. فقال این جملاتی رو که امام علی علیه السلام امشب کنار قبر فاطمه بر زبان راند، امام سجاد اونجا بر زبان راند. صدا زد و اما لیلی فمسحدو، دیگه شبهای من همراه با خواب نخواهد بود. و اما لیلی فمسحدو و اما حزنی فسرمدو، حزن من دائمی شد. و اما دنیا مظلمه بعد که مظلمه، دنیا بعد تو غرق ظلمت شد، نور خودش رو از دست داد. و اما الاخره فبه نور وجه که مشرقه، از سویدای جان تأجیل فرج امام زمان، برآورده شدن حاجات و دعاهای رهبر عزیزتر از جانمون، پیروزی و نصرت عزتمندانه مجاهدانمون. صدا بزنیم یا حسین.